من با شنونده در میان خواهیم گذاشت. سلام، صبح شما بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که معرفی 8 والی از سوی اداره مستقل ارگان های محلی نهایی نیست. جزئیات بیشتر در صدر گزارش های این برنامه خبری تا لحظات دیگر. صفحات روزنامه های غربی را هم ورق می زنیم، اما پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. پلیس بغلان از کشته شدن 20 شورشی خبر می دهد. مقام های افغان و روسیه روی مبارزه مشترک با مواد مخدر و تروریسم تاکید کردند و داعش تقریبا کنترل کامل پالمیرا در سوریه را به دست گرفت. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید موضوع تعیین شدن 8 والی نهایی نشده و بحث ها در این مورد ادامه دارد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی رادیو آزادی، گفت که بحث ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در مورد این 8 والی ادامه دارند.
هنوز در مورد تعیین والیان و لیست که برای خانه رفت به لیست نهایی نیست، لیست نهایی نشده. طبق تاسخنامه سیاسی رهبران حکومت مشترک هم باید کار کنن که چه اشخاصی به ولایت برن و چه اشخاص مناسب هستن که وظیفه خود را انجام بدن به حیث والی.
اداره مستقل ارگانهای محلی روز سه‌شنبه فهرست از نامهای والیان هلمند، کندوز، لوگر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کنر و نیمروز را نشر کرد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. پلیس بغلان میگوید در عملیات در این ولایت 20 تن از مخالفان مصالح دولت کشته و 21 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالرشید بشیر، عامل امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفت با وارد شدن تلفات به شورشیان 26 قریه در این عملیات سه‌روزه در ولسوالی بغلان مرکزی به صورت کامل تصفیه شدند.
مناطق شایخیل، شبیخیل، زگرخیل و احمدیخیل مکمل پاکسازی شده، متعامل تلفات بسیار زیاد شدن و مجروحینشان هم بیشتر است. عملیات تصفیه و ساعت لرخو عملا آغاز شده، توان مقاومت دیگر در دشمن دیده نمیشه.
اما طالبان مسلح وارد شدن تلفات به افراد این گروه را رد میکنند. رئیس جمهور غنی و نماینده خاص روسیه برای افغانستان و پاکستان روی همکاری های دو جانبه و مبارزه مشترک با مواد مخدر و تروریسم تاکید کردند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری، آقای غنی دیروز در ارگ با زمیر کابلوف دیدار کرد. در خبرنامه همچنان آمده است که رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده که کابل و مسکو باید به صورت مشترک در کار مبارزه با تروریسم و مواد مخدر تلاش کنند. فعالان در سوریه میگویند گروه شورشی دولت اسلامی تقریبا تمامی بخش‌های شهرک قدیمی پالمیرا را تصرف کردند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا به روز چهارشنبه گفت پس از جنگ با نیروهای حکومتی شورشیان بخش شمالی شهر پالمیرا را تصرف کردند. نگرانی های وجود دارند که گروه شورشی دولت اسلامی میراث های فرهنگی پالمیرا را که در فهرست یونسکو قرار دارد از بین ببرند. در یک تحول دیگر، گروه نظارت از جنگ داخلی سوریه میگوید در نتیجه حمله ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده آمریکا 15 تن از اعضای جبهه النصره در شمال غرب سوریه کشته شدند. به گفته این گروه، شورشیان النصره که وابسته با القاعده روز چهارشنبه هدف این حمله قرار گرفتند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا بر یک مرکز القاعده در قریه توامد در حلب صورت گرفته است. وزارت دفاع فرانسه میگوید نیروهای خاص این کشور دو رهبر گروه تندرو دولت اسلامی را در مالی کشند. در اعلامیه این وزارت که دیروز نشر شد آمده است که عمده اکهاما و ابراهیم اک اناوالین در همین هفته در جریان جنگ در شمال مالی به قتل رسیدند. یکی از این شورشیان رهبر القاعده در مغرب و دومی رهبر گروه انصارالدین معرفی شدند. و مقام های اداره استخبارات آمریکا اسناد را نشر کردند که به گفته آنها در جریان حمله به خانه اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده در سال 2001 میلادی در پاکستان به دست آمده است. بر اساس این اسناد بن لادن و همکارانش گفته بودند به جای کشته شدن مسلمان ها باید حملات بر ایالات متحده آمریکا صورت گیرد. زمانی که نیروهای آمریکایی اسامه بن لادن را کشتند، او می‌خواست با نشر یک نوار ویدیویی از طریق رسانه‌ها سالگرد حملات 11 سپتامبر را تجلیل کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6، آسمان قسمن ابری.
هفت و 37 دقیقه صبح وقت کابل شد. در ادامه این مجله خبری، معرفی 8 والی از سوی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان نهایی نیست. این را یک سخنگوی ریاست اجرائیه گفت. بنیاد انتخابات شفاف خواستار آغاز کار عملی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تا 10 روز دیگر شد.
اگر نمیشه هر جفایی که به حق دموکراسی و ملت صورت میگیره مقصر هستی این رهبر و حکومت وحدت ملی خواهند.
مرور بر مطالب چاپ شده در روزنامه های غربی. یک مرد افغان به جرم تجاوز جنسی بر دخترش به اعدام محکوم شد.
خدا کنه کمی حکمش تطبیق کنه و اگه یه حکم تطبیقش نکنه باز هم به خطر هستیم.
مفتشین بین المللی اجازه گفتگو با دانشمندان هسته‌ای ایران را خواهند یافت.
ما اجازه نمیدیم، میگن بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه کنیم، یعنی در واقع بازجویی کنیم.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. جر و بحث‌ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه حکومت افغانستان در مورد تعیین 8 والی ادامه دارد. ریاست اجرایه میگوید که تصمیم در مورد والی‌هایی که تازه از سوی اداره مستقل ارگان‌های محلی معرفی شدند نهایی نیست. برخی گزارش‌ها نشر شدند که عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان با تعیین شدن والیان هلمند، بامیان، پکتیکا و نیمروز مخالفت کرده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
8 والی درست پیش از سوی اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان معرفی شدند، اما حالا ریاست اجرائیه میگوید تا هنوز بحث‌ها روی تعیین شدن این 8 تن ادامه دارد. بر اساس گزارش این اداره روز سه شنبه فهرست از نام‌های والیان هلمند، کندوز، لوگر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کنر و نیمروز را نشر کرد. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرائیه بر رادیو آزادی گفت تا هنوز مخالفت در میان نیست و هر دو جانب، یعنی ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه، به بحث‌هایشان در مورد همین 8 والی ادامه خواهند داد.
هنوز در مورد تعیین والیان و لیست که برای خانه رفت به لیست نهایی نیست، لیست نهایی نشده. طبق تفاهم سیاسی رهبران حکومت مشترکاً باید کار کنند که چه اشخاصی به ولایت برن و چه اشخاص مناسب هستند که وظیفه خود را انجام بدن به حیث والی.
سخنگوی ریاست اجرایی افزود این را نمی‌داند که بحث‌ها در مورد این هشت والی تا چند روز دیگر ادامه خواهد یافت، زیرا وی این بحث‌ها و تعیین شدن والی‌ها را یک پروسه می‌داند. بر اساس فهرست اداره مستقل ارگان‌های محلی، سلیم خان کندوزی به حیث والی ننگرهار، حلیم فدایی به حیث والی لوگر، نصرت الله ارسلا در مقام والی پکتیا، طاهر زهیر برای ولایت بامیان، وحید الله کلیمزی برای ولایت کنر، امین الله شارق به حیث والی پکتیکا، مرزاخان رحیمی در مقام ولایت هلمند و محمد سمی به حیث والی نیمروز تعیین شدند. این اداره با معرفی 8 والی گفته بود که آنها به زودی برای مقام های ولایت های مربوطه ایشان معرفی خواهند شد. اما خبرگزاری پژواک گزارش داده که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با تعیین شدن والیان هلمند، بامیان، پکتیکا و نیمروز مخالفت کرده است. یک منبع به خبرگزاری گفته که در مورد والی های هلمند و بامیان با آقای عبدالله مشوره نشده است. پژواک می نویسد رئیس اجرایی خواهان مقرری دوباره عبدالکریم متین والی سابق پکتیکا در این مقام است، زیرا به گفته وی آقای متین به مردم پکتیکا خدمت کرده می تواند. عبدالکریم متین بنابر اظهاراتی که در مورد کمک از سوی حکومت سابق افغانستان با خانواده های اعضای گروه داعش در پکتیکا داشت، از مقامش برکنار شد. اداره مستقل ارگان‌های محلی تا حالا در مورد مخالفت ریاست اجرایی در مورد تعیین شدن 4 والی چیزی نگفته است.
گزارش بود از جاوید نعیمی در مورد ادامه بحث‌ها میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی بر سر گزینش والیان جدید. نه تنها در این مورد بلکه در بعض موارد دیگر هم بحث‌ها جریان دارد. بحث‌هایی که انتقاد روزافزون نهادهای ناظر از انتخابات را در پی داشته. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان هشدار می‌دهد که اگر تا 10 روز دیگر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به کارش آغاز نکند، مسئول هر جفای احتمالی به ملت و دموکراسی رهبران حکومت وحدت ملی خواهند بود. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
برخی از نهادهای ناظر انتخابات افغانستان از ادامه وضعیت مبهم در رابطه با آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نگرانند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید عدم آغاز کار این کمیسیون میتواند مشکلات را در برگزاری انتخابات ولسی جرگه به میان آورده و سبب قطع حمایت جامعه جهانی از نظام انتخابات افغانستان گردد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا 10 روز دیگر باید تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه اعلام و کمیسیون اصلاحات انتخاباتی رسما به کارش آغاز کند.
نگران سکوت حکومت در رابطه با این که چرا کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آغاز نمیشه هستیم و با این وضعیت این ادامه دارنش چالش از برای برگزاری انتخابات پارلمانی، برای اعتماد سازی و برای اصلاحاتی که ما میخواییم وارد کنیم. خواست ما یه است که در 10 روز آینده تاریخ انتخابات مشخص شد و کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آغاز شد. اگر نمیشه هر جفایی که به حق دموکراسی و ملت صورت میگیره مقصر اصلی این رهبر و حکومت وحدت ملی خواهند بود.
آقای ایوبزاده گفت عدم آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بیانگران است که هنوز اراده واحد در این مورد میان رهبران حکومت شکل نگرفته است. فرمان ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حدود 2 ماه قبل از سوی رئیس جمهور غنی صادر شد، اما رئیس اجرایی با تعیین رئیس این کمیسیون مخالفت نشان داد. این کمیسیون به هدف آوردن تغییر در مقررات و قوانین انتخاباتی و همچنان تغییر و تبدیلی برخی از کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی ایجاد گردیده است. مقام‌های حکومت گفتند که این کمیسیون تلاش خواهد کرد تا با آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی جلو تقلب و تخلف در انتخابات آینده در کشور را بگیرد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید اختلافات روی انتخاب رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میان رهبران حکومت حل شده و آغاز کار این کمیسیون منتظر دستور رئیس جمهور است. جاوید فیصل سخنگوی ریاست به رادیو آزادی گفت به زودی رئیس این کمیسیون معرفی خواهد شد.
مواردی که بیر انتظارش میکشیدیم به پایان رسیده، حل شده. تنها و تنها منتظر اعلان رئیس هستیم و این مربوط خود رئیس جمهور میشه. او باید فرمان بده و تا یک فرمان رئیس کمیسیون اعلان شود تا رسما کارهای کمیسیون آغاز شود.
این در حال است که نهادهای بین المللی از قطع کمک ها به کمیسیون های انتخاباتی هشدار دادند. برخی از آگاهان امور می گویند امیدوارند اصلاحات انتخاباتی در کشور قربانی بازی های سیاسی نشده و نظام انتخاباتی مطابق خواسته های مردم اصلاح شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری، حالا هم فشرده خبرهای مهم. ریاست اجرایه حکومت افغانستان میگوید موضوع تعیین 8 والی نهایی نشده و بحث‌ها در این مورد ادامه دارد. رئیس جمهور افغانستان و نماینده خاص روسیه برای افغانستان و پاکستان روی همکاری‌های دو جانبه و مبارزه مشترک با مواد مخدر و تروریسم تاکید کردند. فعالان در سوریه میگویند که گروه شورشی دولت اسلامی تقریبا تمامی بخش‌های شهرک قدیمی پالمیرا را تصرف کردند. گروه نظارت از جنگ داخلی سوریه میگوید در نتیجه حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا 15 تن از اعضای جبهه النصرت در سوریه کشته شدند. و وزارت دفاع فرانسه میگوید نیروهای خاص این کشور دو رهبر گروه تندرو اسلامی را در مالی کشتند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا شماری از روزنامه‌های غربی را مرور می‌کنیم. روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا یک مطلب را زیر این عنوان به نشر رسانده است: طالبان پیش از دیدار با مقام‌های افغان با اجرای حملات مرگبار قوت خود را نشان می‌دهند. روزنامه با اشاره به حملات مرگبار پی هم اخیر در کابل نوشته است: حملات در قلب کابل امیدواری‌های را از بین برد که در باره پایان یافتن روند متوقف شده صلح به وجود آمده بود. اندپندنت در ادامه می نویسد زمانی که نمایندگان حکومت رئیس جمهور اشرف غنی گفتگوهای غیر رسمی را با نمایندگان طالبان در قطر انجام دادند، امیدواری ها در باره صلح در افغانستان افزایش یافت. روزنامه به نقل از هارون میر یک کارشناس افغان نوشته است: طالبان می خواهند به اثبات برسانند که حالا هم نیرومندند و می توانند در هر نقطه تحت کنترل حکومت حمله کنند. اندپندنت به نقل از گریم اسمیت تحلیلگر گروه بین المللی بحران نوشته است: افزایش خشونت ها در افغانستان رئیس جمهور غنی را که طرفدار گفتگوهای صلح با طالبان است با وضعیت دشوار مواجه ساخته است. به باور آقای اسمیت با وجود این نیز اطرافیان رئیس جمهور غنی نسبت به گفتگوهای صلح با طالبان متعهدند. اما گریم اسمیت گفته است برخی از افراد در حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد پروسه صلح زیاد خوشبین نیستند. روزنامه واشنگتن پست هم به افزایش حملات در افغانستان اشاره کرده و نوشته است: با وجود سرمایه گذاری چندین ساله آمریکا، نیروهای امنیتی افغانستان با وضعیت دشوار روبروند. روزنامه می نویسد امسال که مسئولیت رزمیدن در برابر طالبان در خط مقدم جنگ تنها به عهده نیروهای افغان است، سال نو یک سال قابل توجه خواهد بود. روزنامه به نقل از کلاود راکیست تحلیلگر شورای اتلانتیک می نویسد که در هنگام خلای امنیتی پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، مشکلات ایجاد شده از سوی طالبان زیاد حیرت انگیز نیست. میشل گوگلمن تحلیلگر یک مرکز تحقیقاتی دیگر به واشنگتن پست گفته است طالبان نیروی است که بالایش حساب شده می تواند، اما به باور این تحلیلگر نباید فکر شود که این گروه توانایی دوباره به قدرت رسیدن در کابل را دارد. صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. برای اولین بار در 11 سالگی بالایش تجاوز شده. نامش خاطره است. متجاوز جنسی نزدیکترین عزیز خاطره، پدرش. خاطره خواستار مجازات حلیم است. محکمه حلیم را دیروز به اعدام محکوم کرد. گزارش تمیم اخگر را بشنوید.
هرچند انتقادات بر حکومت وجود دارد که به قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی نمی کند، اما نهادهای قضایی افغانستان برای اولین بار یک پدر را به جرم تجاوز جنسی بالای دخترش محکوم به اعدام کرد. این محکمه که به روز چهارشنبه به طور علنی برگزار شد، بر علاوه حلیم عامل و خاطره قربانی این رویداد، ده تن از اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران نیز در آن حضور داشتند. سید احمد رئیس محکمه ابتدایی حوزه حول شهر کابل حکم هیئت قضایی را در مورد چنین صادر کرد:
جرم تو حلیم خان ولد گلاجا در قضیه تجاوز جنسی به مسمات خاطره دخترت ثابت بوده، مطابق هدایت ماده عبده قانون خشونت علیه زنان و رعایت فقره یک ماده 148 قانون جزا و فقره یک ماده 142 قانون جزا به اشد مجازات اعدام
بر اساس گزارش ها خاطره برای اولین بار در سن 11 سالگی از سوی حلیم پدرش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و بعد از آن پدرش به گونه دوامدار و اجباری بر وی تجاوز کرده است. خاطره در حال حاضر بیش از 20 سال عمر داشته و مادر یک دختر 2 ساله و یک پسر 3 ماهه از پدرش است. خاطره در صحبت با رادیو آزادی گفت: پیش از این بارها به ارگانهای مربوط مراجعه کرده، اما نهادهای مسئول این قضیه را پیگیری نکرده بود. وی گفت اگر این مسئله را با رسانه ها در میان نمی گذاشت، فکر نمی کند پدرش مورد پیگرد قرار می گرفت.
محکمه دیگه حکم صادر کرد، خدا کنه که همین حکمش را تطبیق کنه. اگه این حکم تطبیق نشه دوباره آزاد شد و بازم بیاز از طرف کاکایم شون ما زیر خطر هستیم، و اگه این حکم صادر کرد تطبیقش نکنه بازم ما در خطر هستیم.
قبل از این گزارش ها در مورد خشونت علیه زنان در برخی مناطق به نشر رسیده است، اما این بار اول است که مسئله تجاوز یک پدر بر دخترش در رسانه ها پخش شده و عامل قضیه محکوم به اعدام می شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
هفت و 52 دقیقه صبح به وقت کابل است. گفتگوی داریم با جوانی که از کار کردن در بخش خدمات سکتوری ولایت تخار دست کشیده. اما چرا؟
در اونجا قراردادهای میشه و فرگشایی هم میشه که خودی کسایی که در حکومت دست دارن در اون قراردادها شرکت میکنن. یک کسی که واسطه نداشته باشد در اون ارگان نمیتونن که اون قرارداد را به نفع خود کمایی کنن.
در رنگ‌های زندگی تا لحظات دیگر بیشتر خواهید شنید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
می‌رویم به همسایه افغانستان یعنی ایران. رهبر مذهبی این کشور می‌گوید به هیچ صورت برای مفتشین بین المللی اجازه نخواهد داد تا از مراکز نظامی این کشور بازرسی کنند. آیت الله علی خامنه‌ای دیروز گفت که از وی تقاضا شده تا با دانشمندان هسته‌ای ایران گفتگو شود، اما وی افزود که با این کار موافق نیست. بیشتر در این مورد در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
رهبر مذهبی ایران میگوید به مفتش های بین المللی اجازه نخواهد داد تا از مراکز نظامی این کشور بازرسی کنند. آیت الله علی خامنه ای به روز چهارشنبه در مراسم افسران تازه فارغ شده ایرانی در تهران گفت که اجازه نمیدهد با دانشمندان هسته ای آن کشور صحبت از سوی مفتشین بین المللی صورت گیرد.
گفتیم که اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان صورت بگیرد. میگن بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه کنیم، یعنی در واقع بازجویی کنیم. ما اجازه نمیدیم به حریم دانشمندان هسته‌ای ما و دانشمندانی در هر رشته حساس و مهم اندک اهانتی بشود. من اجازه نمیدم.
این اظهارات خامنه‌ای در حال صورت می‌گیرد که 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان ضرب الاجل 30 ماه جون را برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران تعیین کردند. محمد تنها سابق استاد در پوهنتون کابل و حالا موصل دکترا در پوهنتون هسته‌ای آنوور آلمان بر رادیو زادی گفت با توجه به اصول اداره بین المللی انرژی اتمی با اظهارات رهبر مذهبی ایران مخالف نیست.
اگر در بین کشورهای 5+1 و ایران کنم توافق مفتشین نظامی موجود باشه، باز در چوکات اون توافق میتونن اینا کنترل و تفتیش کنن. در غیر از اون در چوکات فعالیت ها و لایحه وظایف آژانس انرژی اتمی بین المللی این کار اگر کشور مطبوع اجازه نده، خود مفتشین به طبق هیچ قانونی نمیتونن، چون قانون داخلی کشور نقض میشه و این حق را مفتشین آژانس ندارن.
اما اظهارات تازه رهبر مذهبی ایران و تلاش‌های قانونی آن کشور در بخش هسته‌ای بار دیگر اسرائیل را نگران ساخته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز چهارشنبه در بیت المقدس به خبرنگاران گفت که نباید چیزی که وی اشتباه با کره شمالی می‌داند در مورد ایران تکرار شود. جامعه جهانی از ایران می‌خواهد تا فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را کم کند و در نتیجه تحریم‌های وضع شده بر این کشور دور شود. ایران همواره گفته که هدف برنامه هسته‌ای‌اش تولید انرژی است و هیچ قصد برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد همه روز از 7 صبح تا 7 شام می‌توانید شنونده رادیو آزادی باشید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
حالا نوبت رسید به پخش رنگهای زندگی.
رنگهای زندگی.
اما این تورازاده هستم، فارغ التحصیل از فاکلته ادبیات، باشنده ولایت تخار هستم.
چی کار و وظیفه دارید؟
برای فعلا ما تقریبا اگر بگم به سرنوشت هستم. قبلا بعد از اینکه فارغ شدم در ولایت تخار در خود مقام ولایت در خدمات سکتوری کار می‌کنم.
با کدام کار زیاتر علاقمند هستین؟
علاقمندی ما خاص به تمدن و فرهنگ جامعه افغانستان بیشتر است. بعد از اینکه مدت یک سال ما در مقام ولایت تخار اپای وظیفه نمودم، چون بسته قراردادی بود، قرارداد من پوره شد. بعد از اون من به شغل خصوصی که خدمات تجاری است، بخش تجارتی شرکت های لوجستیکی را رهبری میکردم، یک شرکت داشتم، رئیس آن شرکت بودم. بعدا فعلا بیکار هستم، وظیفه دولتی ندارم.
چطور خواستین که وظیفتون را ترک کنین؟ پرابلم هایی داشتین در کارتان یا ای که مطابق خواستان نبود؟
در حقیقت تو یک تو مسئله است که به بخش های خصوصی زیادتر توجه نمیکنند. حکومت وحدت ملی ما توجهشان به خدمات سکتوری نیست. البته در اونجا قراردادهای میشه و فرکشایی هم میشه که خودی کسایی که در حکومت دست دارن در اون قراردادها شرکت میکنن به نام‌های مختلف و با یک کسی که واسطه نداشته باشد در اون ارگان نمیتونن که اون قرارداد را به نفع خود کمایی کنن. از قلدرها مثلا زورمندان استفاده میشود که پس به خودی امو بانده های مافیایی که در داخل حکومت هستن و امو پروژه را برنده میشن. به اون اساس ما واقعیت خسته شدیم، کار کاملا به صفر رجوع کرده.
تشکر، شما جوان هستین، موفقیتتون رو میخواهیم.
سلامت باشین. تشکر.
رنگ‌های زندگی در صفحه اینترنتی ما هم قابل شنیدن است. آدرس ما www.azadiradio.com. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. محمد امین مصدق از کابل: همکاری مشترک افغانستان و روسیه در بخش مبارزه با مواد مخدر و تروریسم یک اقدام نیک است. ذاکرالله از جلال آباد نوشته از شورای ملی افغانستان انتظار دارد تا تفاهم نامه همکاری استخباراتی میان افغانستان و پاکستان را فسخ کند. و عثمان خیل از نهرین بغلان می نویسد که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان باید در جهت تامین امنیت در کشور کار کنند. تشکر از پیام هایتان. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.